رسیدمون اول کریما، سرچشمه ای از کرامت دین، بخشنده ای و کریم آیی،
بخشنده ای و کریم آیی.
ای مظهر رحمت خدایی، تو روزه حضرت رضایی،
ای گوهر اهل بیت اسمت، بانوی وفا و صبر و رحمت، معصومه راه عشق و عیسی، مظلوم شهید راه ابرار،
راحت همه راه کربلایی، حضرت رضایی.
ای خواهر زامن غریبان، خورشید منور کریمان،
سرچشمه ای از کرامت دین، بخشنده ای و کریم آیی،
بخشنده ای و کریم آیی.
ای مظهر رحمت خدایی، تو روزه حضرت رضایی،
یا فاطمه رود جاریش، ای عطر گل بهاریش،
محتاج کرامت تو هستی، ما دل به محبت تو بستی،
ما دل به محبت تو بستی.
ای مهر تو مهر کبریایی، پروانه حضرت رضایی.
قبول باشه انشاءالله زیارت تک تک شما شنونده های محترم. ارادتمندتونیم، خیلی متشکرم که همچنان شنونده صدای فضیلت و فطرت رادیو معارفید. دعوت میکنم به مدت 14 دقیقه روایت کتاب رو بشنوید، صفحاتی از کتاب شهاب دین.
روایت کتاب بر اساس کتاب شهاب الدین نوشته زهرا باقری. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب شهاب الدین در ساختار روای نمایشی اقتباس و روایت می شه. این کتاب روایتی داستانی از زندگی مرحوم آیت الله العظما سید شهاب الدین مرعشی نجفیه. در برنامه قبل تا جایی شنیدید که 1 سال بعد از ازدواج سید شمس الدین مرعشی و صاحب سادات، اولین فرزندشون به دنیا آمد. سید شمس الدین نوزاد رو زیر عباش گرفت و به مدرسه صدر برد تا از استادانش بخواد برای فرزندش اسمی انتخاب کنند. و حالا ادامه روایت کتاب شهاب الدین در قسمت سوم. سخنرانی و مدحی مجلس تمام شده بود. سید شمس الدین پیش استادانش رفت و نوزاد رو از زیر عبا بیرون آورد. همه با دیدن نوزاد خوشحال شدن و لبخند زدند. یکی با صدای بلند گفت:
قدمش مبارک سید.
بیشتر طلبه های مدرسه صدر اصفهانی بودند. سید شمس الدین با لبخند گفت:
انشاءالله شیرینی تولدش باشه برای ماه ربیع.
استادان دور تا دور حجره ای نشسته بودند. سید شمس الدین رو کرد به اونا و گفت:
بزرگواران، من از خدا خواستم این پسر رو خادم علوم محمد صلی الله علیه و آله و سلم قرار بده. از شما بزرگواران میخوام منت بذارید، براش دعا کنید و تو گوشش اذان و اقامه بخونید و اسم و لقبی برای این فرزند انتخاب کنید.
سید شمس الدین کنار سقة الاسلام میرزا حسین نوری نشست و نوزاد رو که توی قنداق سفیدی پیچیده شده بود به دست اون داد. میرزا حسین گفت
خوش روزی و با برکت باشه انشالله.
میرزا حسین نوزاد رو با دو دستش بالا برد و کنار گوش اون دعا خوند. بعد سلامی به حضرت سید الشهدا داد و گفت
حسب الامر شما نام خودم رو به او میبخشم.
سید شمس‌الدین نوزاد رو گرفت و کنار گوشش گفت
محمد حسین، خدا تو رو خادم اهل بیت قرار بده انشاءالله.
سید قنداقه فرزندش رو به سید مرتضی کشمیری داد. سید مرتضی نوزاد رو بغل کرد و دستی به سرش کشید و گفت
تالش بلند باشه انشاءالله.
حضرت استاد، شما نامی برای این طفل انتخاب کنید.
بنده عنوان ابوالمعالی رو به این نو رسیده میدم.
سید شمس‌الدین نوزاد رو به سید اسماعیل صدر داد. سید اسماعیل به نوزاد لقب شهاب‌الدین داد و گفت
انشالله مثل شهاب بر آسمان تشیع بدرخشه.
همه حاضران انشالله گفتند. سید شمس‌الدین در راه برگشت به خونه همه اسمها رو توی ذهنش مرور کرد. شهاب‌الدین رو بیشتر از بقیه دوست داشت. وقتی به خونه رسید نوزاد رو به همسرش صاحب سادات داد و گفت
بانو، دل شهاب‌الدین برای مادرش تنگ شده بود.
روزها میگذشت و سید شهاب‌الدین روز به روز بزرگتر میشد. دوران کودکی سید شهاب در میان انوار وجود با برکت امیرالمؤمنین و مهربانی پدر و مادرش میگذشت. همه سعی و تلاش صاحب سادات و سید شمس‌الدین مراقبت از لحظه لحظه زندگی فرزندشون بود. اینکه گناهی نبینه، مکروهی نشنوه و به حرامی مبتلا نشه. سید شهاب‌الدین 5 ساله شده بود. یه روز از کوچه تو خونه دوید. مادر صاحب سادات اونو در آغوش گرفت و پیشونیشو بوسید و گفت
عزیزم، چه خبر شهاب جانم؟ بازی خوش گذشت؟
مادر جان، الان مردی از کوچه رد شد، پاش لنگ بود، خودش رو زمین میکشید.
شهاب‌الدین، فهمیدی چی شد؟
نه چی شد؟
غیبت کردی، دهنت نجس شد. بیا بریم آب بکشم.
صاحب سادات دست سید شهاب‌الدین رو گرفت و لب باغچه برد و در حالی که با کوزه روی لبهای سید شهاب آب میریخت گفت
اون آقایی که دیدی مریض بوده، خدا دوست نداره بنده هاش از همدیگه عیب جویی کنن و عیب همدیگه رو بگن.
سید شهاب‌الدین توی حیاط خونه بازی میکرد. رد مورچه ها رو گرفته بود. نگاهش دنبال مورچه ها تا درز دیوار رفت. از لای خشت های دیوار تکه کاهگل افتاده بود و مورچه ها اونجا لونه کرده بودند. سید شهاب نونی رو که توی دستش بود خورد. بعد گوشه نون رو کند و لای درز بین خشت ها گذاشت. دوست داشت مورچه ها زودتر و بدون زحمت به غذا برسن. کمی که گذشت صدای مادرش رو شنید. سید شهاب رفت و پرده مطبخ رو کنار زد. گرمای پخت غذا به صورتش خورد. مادر همینطور که گوشه روسریش رو مقابل صورتش میچرخوند و خودش رو باد میزد گفت
سید شهاب پسرم، تو من سفره رو پهن میکنم، شما برو پدرتو برای نهار صدا بزن.
سید شهاب با آستین عرقهای دور گردنش رو پاک کرد و گفت
چشم مادر، اما فکر کنم پدر خوابیدن.
اشکال نداره، برو صداشون بزن.
کمی که گذشت صدای گریه ی فاطمه سادات از اتاق بلند شد. صاحبه که به تازگی دوباره مادر شده بود به سمت اتاق رفت. شمس و شرف بیگم هم مشغول کار توی مطبخ بود. صورتش از شدت گرما سرخ شده بود. سید شهاب ایستاده بود و به مادر بزرگش نگاه میکرد. شمس و شرف بیگم در حالی که با مشت به سینش میکوبید و قربون صدقه سید شهاب میرفت گفت
الهی قربون تو پسرم برم، شهاب آسمون من، عزیز دلم، امروز غذایی پختم که تو خیلی دوست داری، بدو پدر جانو صدا بزن و بیا سر سفره.
سید شهاب به سمت اتاق پدرش رفت. اتاق سید شمس‌الدین توی طبقه دوم خونه بود و سید شهاب باید از پله های مارپیچی بالا می رفت. شهاب‌الدین به سختی از پله ها بالا رفت و قدم توی اتاق پدرش گذاشت. سید شمس‌الدین پا پارچه سفیدی روی صورتش کشیده و غرق خواب بود. سید چهاب که صدای نفسهای پدرش رو میشنید خم شد و صورتش رو نزدیک گوش پدرش برد تا صداش بزنه. اما یه دفعه محبت عجیبی توی دلش موج زد. دلش نیامد پدرش رو از خواب عمیق بیدار کنه. برگشت و از پله‌ها پایین رفت. مادرش با دیدن اون پرسید:
چی شد شهاب الدین؟ پدر رو صدا زدی؟
نه مادر جان، پدر خوب بودن.
شهاب الدین، وقتی میگم بیدارشون کن حرفمو گوش بده. پدر تدریس دارن، دیرشون میشه. زود برو عزیزم، اگه نمیری خودم برم صداشون کنم.
سید شهاب دوباره از پله‌ها بالا رفت. مادرش به اون امر کرده بود بره و پدر رو بیدار کنه. سید شهاب بین امر مادر و محبت به پدر مونده بود. آروم پدرش رو صدا زد. صداش اونقدر ضعیف بود که پدر بیدار نشد. سید چهاب کنار پدرش نشست. خواست تکونش بده اما حس کرد این کار بی‌ادبیه. دوزانو کنار پای پدرش نشست و صورتش رو کف پای اون گذاشت و چند بار صورتش رو کف پای پدرش مالید. سید شمس‌الدین بیدار شد و همین که چشمان معصومانه ی سید چهاب رو دید گفت:
شهاب الدین، چرا اینطوری میکنی بابا؟
خوب بودین، دلم نیومد تکونتون بدم. ببخشید بیدارتون کردم، مادر امر کرده بودن.
سید شمس‌الدین در حالی که اشک توی چشمش حلقه زده بود دستشو به سمت آسمون بلند کرد و گفت:
خدا تو رو در راه کسب علم و دانش موفق کنه پسرم.
سید چهاب توی اتاق خوابیده بود که با صدای پای مادرش بیدار شد. مادر برای نافله شب وضو گرفته بود و از پله‌ها بالا می‌آمد. کمی که گذشت صاحب سادات چادر سفیدش رو روی سرش انداخت. مهر تربت رو بوسید و روی پیشونیش گذاشت و به نماز ایستاد. سید چهاب به مادرش نگاه می‌کرد. نماز دو رکعتی مادر که تمام شد، فاطمه سادات از خواب پرید و صدای گریه‌اش توی خونه پیچید. مادر کنار بستر دخترش نشست. بعد بشقاب از روی لیوان سفالی روی تاخچه برداشت و به فاطمه آب داد. با هر جرعه ای که فاطمه میخورد، مادرش به حضرت سید الشهدا سلام میداد. صاحب سادات برای دخترش فاطمه لالایی خوند تا دوباره بخوابه. کمی که گذشت، پلکای فاطمه گرم شد و خوابید. مادر دوباره به نماز ایستاد. نوبت اون نمازی بود که یه دستشو به قنوت بلند میکرد و با دست دیگش تسبیح میگردون. مادر در نماز شبش برای پدر و مادرش، دوستداران اهل بیت و علما و مؤمنان دعا کرد. شهاب الدین بیدار بود و زمزمه‌های عارفانه مادرش رو می‌شنید. دعاهای اونو دوست داشت. صاحب سادات بعد از استغفار و دعا برای مؤمنان برای خانواده و نسل خودش دعا کرد:
پروردگارا اولاد من و خادم و محب به حضرت سید الشهدا قرار بده.
همین که اسم سید الشهدا بر زبان صاحب سادات اومد، اشک توی چشماش حلقه زد.
خدایا شهاب الدین و اهل علم و دین و کار خیر قرار بده. پروردگارا به فرزندانم نسل پاک عطا کن و نسل منو تا قیامت محب اهل بیت قرار بده.
این کار هر شب صاحب سادات بود. صدای اذان صبح که به گوش اهل خونه می رسید، سید شمس‌الدین از پله‌های اتاق پایین می اومد و نماز و صبح و توی حیاط می خوند. اهل خونه نماز و زیر آسمون به جماعت می خوندن. سید چهاب عاشق این نمازا بود. بعد از نماز صبح قرآن ها باز می شد. چهاب الدین روی خشتای حیاط دراز می کشید و به صدای قرآن خوندن پدرش گوش می کرد. خونکی خشتا و صدای خوش پدر سر حالش می کرد. پدر و مادرش و بی بی شمس و شرف تا طلوع آفتاب روی سجاده هاشون می نشستن و دعا می کردن. شهاب الدین اونقدر به آسمون خیره میشد تا نور خورشید سیاهی شب و میدرید و رنگ افق روشن میشد. مادرش سفره صبحانه رو توی اندرونی پهن میکرد. اون روز صاحب سادات بعد از پهن کردن سفره تخم مرغا رو توی کره داغ شده شکست. عطر کره توی اتاق پیچید. بیبی قوری از روی سماور زغالی برداشت و چند فنجون چای ریخت. صاحب سادات برای شهاب الدین لقمه گرفت و دستش داد. اون روز برخلاف روزهای قبل، سید شمس‌الدین هم با اهل و عیالش صبحانه می‌خورد. معمولاً مردا در بیرونی خونه بودند و همونجا صبحانه با غذا می‌خوردند. بعد از صبحانه سید شمس‌الدین رو کرد به پسرش و گفت:
شهاب الدین پسرم، امروز برای یاد گرفتن روز مبارکیه. صبحونتو بخور که با قوت قلم به دست بگیری.
سید چهاب با شوق بالا و پایین پرید. صدای خنده صاحب سادات و بیبی توی اتاق پیچید. سید چهاب دست پدر و پیشونی مادرش رو بوسید. بعد دستش رو دور گردن بیبی حلقه کرد. بیبی دستی به موهای شهاب کشید و گفت:
مبارک باشه شهاب الدین.
سید شمس‌الدین به اتاقش رفت. سید چهاب در انتظار پدر دالان خونه رو چند بار رفت و برگشت. چند دقیقه حاضر شدن پدر برای سید چهاب به اندازه یک سال طول کشید. کمی که گذشت پدر برگشت. شب بند در رو باز کرد، بسم الله گفت و پای راستش رو از در بیرون گذاشت و توی کوچه راه افتاد. زیر لب آیت الکرسی میخوند. شهاب الدین پشت سر پدرش از کوچه های تنگ و باریک میگذشت. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه روایت کتاب شهاب الدین، خدا نگهدار.
جلوه‌ای از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
یا علی مولا، یا مولا، مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین،
منشور امین.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا علی، علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه حکمت‌های 421 و 422 نهج البلاغه رو شرح میدن. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 421 نشونه عقلی رو که مایه نجات انسانه به روشنی بیان می کنن و می فرمایند این مقدار از عقل تو برای تو کافی است که راه های گمراهی را از راه سعادت برای تو واضح و روشن سازد. در این مجال توضیحات استاد محدثی رو درباره این حکمت ارزشمند می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود محضر شما شنوندگان گرامی منشور امیر. حکمت 421 رو تقدیم حضورتون میکنیم که بحث نقش و کارکرد عقل رو در زندگی انسان مطرح میکنه. قال علیه السلام کفا که من عقل که ما اوزه لکه سبولغی که من رشدک. خرد یک سرمایه است و معیار فضیلت انسان هست. حضرت امیر علیه السلام در اینجا به حداقل نتیجه و کاربرد عقل که بازدارندگی از بیراهه و هدایت انسان به راه صحیح و عمل صحیح هست اشاره دارند. درباره عقل مباحث زیادی قابل طرح، از قبیل اینکه اصلا عقل چی هست، فرق عقل و هوش چیه، نشانه های عقل کدامه، رابطه عقل و تکلیف چی هست، اینکه معیار انسان، معیار کمال انسان در رابطه با عقل هست به چه معناست، تقابل عقل با جهل گاهی و تقابل عقل با سفاهت وقت دیگه، اینا یا آنچه که عامل افزایش عقل در انسان هست، ما با انبوه این مباحث فعلا کار نداریم، بلکه به جنبه هدایتگری عقل می پردازیم که حضرت در این کلام به اون اشاره داره و می فرماید که در عاقل بودن انسان همین بس که راه رشد و غی و صلاح و فساد و خوب و بد و راه و بیراهه را عقل به انسان نشان بده. ادراکات دقیق عقلی و نکته های از مباریکتر عقلیات پیشکش، همین که راه درست رو به تو نشان بده و تو رو در اون راه قرار بده، در عمل به وظیفه عقل برای تو همین بس هست. در حدیث امام صادق علیه السلام هم هست که العقل دلیل المؤمن، یا پیامبر اکرم فرمودن العقل نورون. این نورانیتی که عقل به انسان میده و این دلیل و راهنما بودنی که عقل برای مؤمن ایفا میکنه، همینه که راه درست زندگی رو به اون نشان بده تا عاقل به بیراهه نیفته. به قول فردوسی، خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد زنده جاودانی شناس، خرد مایه زندگانی شناس، خرد پرورد جان دانندگان، خرد رهنماید به خوانندگان، خرد رهنما و خرد دلگوشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. با این حساب مدعیان عقل و خردمندی اگر نتونن حق رو بشناسن و راه حق رو که راه خداشناسی و ایمان و توحید هست تشخیص بدهند و هستی و زندگی رو فقط در چارچوب لذایذ و هوس‌ها بشناسند و حق رو هم همون چیزی بدونن که به فکرشون میرسه، اینا مدعی عقل هستند نه عاقل. به قول مرحوم شبستری در گلشن راز، در آدم شد پدید از عقل تمییز، در آدم شد پدید از عقل تمییز، که تا دانست از آن اصل همه چیز. این جمله رم که زیاد شنیدید که خدا یا هر که را عقل دادی پس چه ندادی و هر که را عقل ندادی پس چه دادی. این توضیح بود پیرامون حکمت 421.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت 422 نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در این حکمت به دو نکته مهم و سرنوشت ساز در زندگی بشر اشاره می کنند و می فرمایند کار نیک انجام دهید و هیچ مقدار از آن را کم مشمارید، چرا که کوچک آن بزرگ و کمش بسیار است. در این مجال بخش دوم سخنان استاد محدثی رو تقدیم شما بزرگواران میکنیم.
اما حکمت 422 توصیه است به انجام خیر و سستی نکردن در آن. قال علیه السلام افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا فان الصغیره کبیر و قلیله کثیر، و ادامش که خدمتتون عرض میکنم. بعضی ها طبق ضرب المثل معروف که میگن سنگ بزرگ علامت نزدن هست، همیشه ادعاهای بزرگ یا تصمیمهای بزرگ در سرشون میپرورونن و از کارهای خوب و مفید کوچک چشم میپوشن. البته دون همتی خوب نیست، همت عالی هم خیلی خوبه، ولی اگر فرصت و زمینه انجام کارهای خیر هرچند کوچک پیش بیاد و تزاهمی هم با کارهای خیر بزرگ نداشته باشه، نباید فرصت رو از دست داد و نباید اون کارهای خیر کوچک رو کوچک شمرد. حضرت می فرمایند که افعل الخیر، کار خیر رو انجام بدید و نگید که این کوچکه یا چندان مهم نیست، برای اینکه کار خیر کوچکش هم بزرگه و کمش هم زیاده. از اون طرف نقطه مقابلم نسبت به کار بد، حضرت می‌فرمایند که کار بد کمش هم زیاده و کوچکش هم بزرگه. ولا یقولن احدکم ان احدا اولا بفعل الخیر منی. خب مثل یک بیماری میمونه، مثل یک جرقه آتش میمونه که کوچکش هم بزرگه و نباید اون رو کوچک شمرد. تو گناهان هم بحث صغیره و کبیره که وجود داره، بزرگان مطرح میکنن که هیچ صغیره رو نباید صغیره دانست، چون که منجر به کبیره میشه. فرصت عمل خیر رو به هیچ وجه نباید از دست داد. تو نیکی کن چون نیکی میتوان کرد، که هرگز از نکوکاری زیان کرد. بعضی هستن که با آن که میتونن کار خوب انجام بدن به دیگری حواله میدن، نه اینکه واقعا بخوان دیگران به فیض و ثواب بیشتری برسن، نه، بلکه نوعی شانه خالی کردن و تفره رفتن هست که این نوعی نیرنگ شیطان است که انسان رو از توفیق عمل خیر باز بداره. میگن که چرا ما فقط امر خیر انجام بدیم، این همه آدم، خب اونها هم قدم به میدان بگذارن و کار خیر انجام بدن، چرا ما فقط جبهه بریم، چرا فقط ما کمک به محرومین بکنیم، دیگران شایسته تر هستن. حضرت میفرمایند که لا یقولن احدکم، هیچی که از شما اینطور نگه که ان احدن اولا به فعل الخیر منی، کسی دیگر در انجام کار خیر از من اولویتش بیشتره. فیکون والله کذالک، اگر کسی چنین بگه نتیجهش و قهرن همینطور هم خواهد شد، یعنی این توفیق از شما گرفته میشه و به دیگری داده میشه. ان للخیر و شر اهلا، هم خیر و هم شر هر کدام اهلی داره. فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهلو، هر یک از شما هر کدام از خیر و شر رو ترک بکنید، دیگرانی هستن که اون رو انجام بدن. حضرت می‌فرمایند که وقتی خیر و شر هر کدام اهلی دارن، شما چرا اهل خیر نباشی؟ چرا در زمره اهل شر بشی؟ اگر شما کار خیر رو ترک بکنید، خیرین دیگری هستن که انجام بدن و فقط شما محروم میشید. اگر شما کار بد رو ترک بکنید، انجام کار بد زمین نمیمونه، آدم‌های بدی هستن که میرن سراغ کارهای بد. خب برن، چرا شما برید؟ نگید که مثلا اگر من رشوه نگیرم دیگری میگیره. خب بگیره، تو نگیر، پرونده تو پاک باشه. حالا کسی دیگه خواست با شیطان همکاری بکنه و وسوسه شیطان رو در رشوه یا هر خلاف دیگهی تحت تأثیر قرار بده او رو و دنبالش بره، بره. حداقل تو سعی کن که دامن عمل تو از این گونه خلافها پاک باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من. مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
شنوندگان محترم، شرح حکمت‌های 421 و 422 نهج البلاغه را از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده حکمت دیگری از این کتاب ارزشمند رو شرح خواهیم داد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
یا علی یا علی یا علی، علی یا علی، علی یا علی، تو چراغ خانه بی‌نوا، تو صدای مردم بی صدا، تو مدار حق و حقیقتی، تو صدای عدل خدا. علی، علی یا علی، علی یا علی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، تو کرامتی، تو سخاوتی، تو مروتی، تو دیانتی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت حلعتا علی، که زهب به شأن تو آمده همه آیت حلعتا.